نوشته بابک صفی‌خانی. سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر جوشقانی، علی اصغر دریایی، علی میلانی، رضا عمرانی، بهرام سروری نژاد، عباس وفایی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، احمد گنجی، عبدالعلی کمالی، محمد آقا محمدی، محمد عمرانی، بهروز مسروری، مهرداد عشقیان، افسانه محمدی، شهین نجفزاده، سینا نیکوکار، مهرداد مهماندوست، احمد شمس آصف، رحمان باقریان. کارگردان مجید حمزه. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل ششم.
البته این چندان شگفت‌انگیز نخواهد بود که تو عبیدالله ابن زیاد توانسته باشی کسی چون عمر ابن سعد را متقاعد کنی که به جنگ حسین ابن علی برود. اما میخواهم جز به جز برایم بگویی که چه کردی و چه گفتی که او متقاعد شد.
او متقاعد نشد ای امیر، بلکه مجبور شد. و البته سبب این اجبار ترس از خشم شما بود.
خوب بگو تا بشنوم.
صبح همان روزی که قرار بود عمر بن سعد به امیر خانه بیاید، زودتر خود را به امیر خانه رساندم و منتظرش ماندم. در ایوان بزرگ بودم که صدای او را از آن سوی در شنیدم. ظاهراً قبل از ورود محمد ابن اشعث به او گفته بود که باید صبر کند تا از من اذن ورود بگیرد، که این سبب ناخرسندی ابن سعد شده بود.
تو دیوانه‌ای مردک یا تظاهر به دیوانگی میکنی؟
شرمسارم جناب امیر، اما رسم
انگامی اذن ورود میگیرن که مقام وارد شونده از مقام میزبان کمتر باشد. اما من و عبیدالله هم ترازیم.
میدانم جناب امیر، اما به هر حال من خواستم فقط امیر عبیدالله ابن زیاد را...
امیر خانه کوفه خوش آمدید جناب امیر عمر ابن سعد.
ابن زیاد، به زیر دستانت آیین میهمان نوازی بیاموز تا برای ورود من طلب اذن نکنند.
ابن اشعث،
شرمسارم ای امیر، اما مقصود من اهانت به ایشان نبود، بلکه فقط میخواستم...
کافیست. میتوانی بروی.
اطاعت.
به کوفه خوش آمدی ابن سعد.
آیا این از شیوه خوش آمدگوی ابن زیاد؟
جسارت ابن اشعث را به حساب نادانیش بگذار. به هر روی من از تو پوزش می طلبم. بفرمایید.
خوش دارم که بی هیچ مقدمه‌ای به اصل مطلب بپردازی ابن زیاد.
اصل مطلب کدام است؟
اصل مطلب همان است که به خاطرش مرا به امیرخانه خود احضار کرده ایم.
من تو را احضار نکردم، بلکه از تو دعوت کردم تا ساعتی میهمانم باشی.
میهمان آن کسی است که در آمدن یا نیامدن مختار باشد، حالان که تو مرا به آمدن مجبور کردی.
بی مهری نکن ابن سعد، من خدا را گواهی.
حاشیه نرو بگیر، بگو که فرمان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه چه بوده؟
بسیار خوب، اصل مطلب را میگویم. هرچند که دوست سر می داشتم دیدار ما مهرامی سر از این باشد. بنشین.
بگو.
پسر عم گرامی من، یعنی امیر مؤمنان یزید ابن معاویه، تا تو سالاری سپاه کوفه را به عهده بگیری.
من والی ری و اصفهانم، چه کارم با سپاه کوفه؟ مگر سپاه تو برای خود سالاری ندارد؟
چرا، سپاه کوفه سالار خود را دارد، اما نه سالاری که لایق یک جنگ بزرگ باشد.
جنگ با چه کسی؟
جنگ با سپاه حسین ابن علی.
حسین ابن علی؟ آیا تو کاروان حسین را سپاه میخوانی؟ آن هم کاروانی که نیمی از آن زن و کودک هم.
کاروان یا سپاه تفاوتی نمی کند. اصل این است که آنان بر خلیفه زمان خروج کردند، پس به هر روی دشمنند و باید برابر دشمن ایستاد.
خب بایستید، دیگر چه نیازی است به من؟ و مگر تو حر ابن یزید ریاهی را برای مقابله با اون نفرستاده ای؟
حر نافرمانی می کند.
خب کسی دیگر را جایگزین او کن.
من فقط یک تن را می شناسم که در خور آن است که سالاری یک سپاه 30,000 نفری را به عهده بگیرد.
30,000 نفر؟
و شاید هم بیشتر.
کدام انسان عاقلی است که بخواهد با یک سپاه 30,000 نفری به جنگ 200 یا 300 نفر برود؟ من هم 300 نفری که نیمی از
کلامت را خلاصه کن نسند، خلاصه کن. بگو آیا به حکم امیر مؤمنان تن میدهی یا نه؟
تا هنگامی که من حکم ممهور به مهر امیر مؤمنان را به چشم خود ندیدم هیچ پاسخی نمیدم.
بسیار خوب، ابن اشعث
گوش به فرمانم جناب امیر.
ابن سعد مشتاق است که پیک امیر مؤمنان را ببیند. برو و بگو بیاید.
اطاعت.
البته چنان که می دانید در آن زمان هیچ پیکی از جانب شما نیامده بود، اما من چون حدس می زدم که برای رد بهانه عمر ابن سعد محتاج یک حربه ام، از شب قبل کسی را مأمور کرده بودم تا خود را پیک شما جلوه دهد.
و عمر ابن سعد نیز فریب
چنان که من گمان میکردم، اما بی ثمر نیز نبود.
در خدمتگزاری آمادم جناب امیر.
ابن اشعث در را ببند.
به روی چشم.
تا کسب توافق هیچ کس نباید از گفتگوی پنهانی ما آگاه شود.
آسوده خیال باشید جناب امیر.
خب ابن مروان بگو که پیغام امیر مؤمنان چه بوده. بگو.
امیر مؤمنان یزید ابن معاویه فرمودند به عبیدالله ابن زیاد بگو بی هیچ ملاحظه‌ای در سرکوبی فتنه حسین ابن علی بکوشد و در این راه سپاهی بزرگ گرد آورد و سالاری آن سپاه را نیز به عمر ابن سعد که در راه کوفه است بسپارد.
خب اکنون چه میگویی ابن سعد؟
در شگفتم که چرا کلمات امیر مؤمنان تا این حد به کلمات تو شبیه است ابن زیاد. از این گذشته چرا امیر مؤمنان این پیغام را برای من نفرستاده که تو را واسطه کرده؟
گویا سر همراهی نداری ابن سعد.
من سالاری سپاه تو را نمیپذیرم مگر آنکه دست نوشته امیر مؤمنان را ببینم، زیرا من مأمور به ولایتداری ری و اصفهانم که البته برای این فرمان دست نوشته مأمور به مهر امیر مؤمنان دارم. هیچ کارگزار صاحب عقلی هرگز بر اساس یک فرمان شفاهی غیر مستقیم فرمان مأمور را رها نمی کند تا فرمان شفاهی را اجرا کند.
فرمان مأمور نیز خواهد رسید.
هرگاه آن فرمان رسید مرا نیز با خبر کنید. اکنون باید بروم که سخت گرفتارم. بدرود.
ابن اشعث
گوش به فرمانم یا امیر.
تا من نگفتم هیچ کس حق خروج از این ایوان را ندارد و اگر کسی بدون اجازه من خارج شود هم گردن تو را میزنم و هم گردن خاطی را.
آگاه باش که چه میگویی ابن زیاد.
تو آگاه باش که چه میکنی ابن سعد. آنچه که نادیده میگیری فرمان امیر مؤمنان است.
من هنوز فرمانی ندیدم.
آیا این سخن آخر توست؟
آری، و حتی اگر خونم را نیز بریزی تن به خواست تو نمیدم.
بسیار خوب، بسیار خوب. اگر بر این امر اصرار داری که نخست فرمان ممهور را ببینی، سحرگاه فردا بیا تا آن را ببینی.
تو پنداشتی من ابله هم.
تا فردا به تو مجال میدهم که در این باره بیاندیشی. اگر بدون قیز و تشر تن به فرمان شفاهی دادی که هیچ، وگرنه فرمان مکتوب را به تو عرضه می کنم و برای امیر مؤمنان نیز می نویسم که با اختیار تن به خواست او نداده ای. اکنون می توانی بروی.
اگر به راستی فرمانی داری پس چرا عرضه آن را به فردا موکول می کنیم؟
می خواهم تو را بیازمایم.
فردا خواهم آمد.
خیر پیش. و سحرگاه روز بعد ابن سعد آمد. پس هنوز هم سر همراهی با مرا نداری؟
در پی فریب من نباش عبیدالله، یقین دارم که تو هیچ حکمی نداری،
ولابد تو نیز پنداشته‌ای که توانسته‌ای با دفع وقت بار مسئولیت را از شانه‌های خود برداری.
اگر حکمی داری عرضه کن، وگرنه بگو تا پی کار خود بروم.
بسیار خوب، عرضه میکنم. ابن اشعث
سرورا،
صندوقچه مرا بیاور.
اطاعت.
چه شد ابن سعد؟ چرا نگران به نظر میرسی؟
نه نگران نیستم، زیرا یقین دارم که در این مدت اندک ممکن نیست که پیکی بتواند از کوفه به شام برود و بازگردد.
یقین تو بیجاست ابن سعد، زیرا مدت هاست که حکم تو آمده.
صندوقچه جناب امیر،
در آن را باز کن و حکم ابن سعد را به دستش بده.
چشم. خدمت شما امیر عمر ابن سعد.
چرا متحیری ابن سعد؟ نامه را بکشوی و بخوان.
با من مزاح میکنی عبیدالله؟
اکنون چه انگام مزاح کردن است ابن سعد؟
این برگه که نانوشته است.
بگذار ببینم. آی وای بر من، گویا امیر مؤمنان فراموش کردند حکم را مرقوم بفرمایند. اما تو نگران نباش، من قصور امیر مؤمنان را جبران میکنم. ابن اشعث از درون همان صندوقچه قلم و دوات بردار و بنویس.
اطاعت جناب.
من به حکمی که تو بنویسی تمکین نمی کنم.
تو چه غافلی ابن سعد؟ آیا مهر امیر مؤمنان را در ذیل برگه ندیدی؟ آیا می توانی به حکمی که در ذیل آن مهر ایشان زده شده تمکین نکنی؟ تعجب نکن، این یک نامه سفید امضاست جناب عمر بن سعد بن ابی وقاص، و من هر آنچه را که بخواهم می توانم در آن بنویسم، حتی حکم مرگ تو را. خب اکنون می گویی ابن اشعث چه بنویسد؟ چه بنویسد؟ حکم مرگت را یا حکم سالاری تو را در سپاه کوفه؟
تو یک روباهی ابن زیاد.
خرسندم که روباهم و ابله نیستم، اما روباهی که عموزادهش یزید ابن معاویه بیش از چشمان خود به او اعتماد دارد. من منتظرم ابن سعد، من منتظرم. بگو چه بنویسم، حکم سالاری سپاه را یا حکم مرگت را؟
هرچه که میخواهی بنویسی بنویس، زیرا توفیری نمی کند. نتیجه برای من یک چیز است.
بس بنویس ابنشست. بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان،
از یزید ابن
امیر مؤمنان، به عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. و اما بعد، بدین وسیله تو را
عمر ابن سعد با آن همه اکراه سالاری سپاه را بپذیرد، اما در سختگیری بر حسین ابن علی چنان پیش دود که حتی بر یک کودک خورسال هم رحم نکند. آیا این شگفت‌انگیز نیست؟
برای کسی چون عمر ابن سعد اصل از امارت ری با مرگ برابر است. او در آغاز نه تنها قصد سخت گرفتن بر حسین را نداشت که حتی میکوشید با او مدارا کند به این امید که حسین تسلیم شود و قائل بخوابد، تا اینکه به توسط شمر ابن زلجوشن من از این امر آگاه شدم و او را به عزل از امارت ری تهدید کردم و همین سبب شد که پا را از حد خود فراتر نهد و آن کند که شنیده اید.
پس تو نیز بیگناه نبودی؟
سرورم، اگر تلاش برای حفظ اقتدار شما گناه است، آری من نیز گناهکارم. ولی ای عموزاده گرامی، گمان نمی کنم که شما از این امر ناخرسند باشید.
عموزاده، به شرط آن که خون حسین دامنگیر من نشود.
ما همه می دانیم که این جنایت ثمره خوی تند عمر بن سعد است.
و لابد تو نیز بیگناهی.
من فقط فرمان شما را اجرا کردم.
عبیدالله، من عمر بن سعد نیستم که بتوانی در دلم رو بندازی. من بی هیچ بیم و شبهه‌ای میتوانم فرمان دهم که زنده زنده در پای همین صنوبر دفنت کنند.
بیشک چنین است. و البته قصد من افکندن روب در دل شما نبوده و نیست، بلکه مقصودم آن است که بدانید سود من و سود شما در این است که خون حسین به گردن عمر بن سعد بیفتد.
موافقم عموزاده.
پس اکنون امر کنید که با او چه کنم.
نخواست حکم عزلش را به او ابلاغ کن و اگر صلاح دانستی گردنش را نیز بزن.
اطاعت.
مرخصی.
یعنی بروم؟
مگر نمی گفتی که باید زودتر به کوفه بازگردی؟
آره.
پس بدرود.
بدرود.
ای روباه مکه. می توانی از مخفیگاه خود بیرون بیایی سر جان؟
گردن خودم را ضمان دعویم قرار می دهم که دروغ می گوید.
چه دروغی؟
بی تردید خود او عمر ابن سعد را مجبور کرده تا در مقابله با حسین ابن علی این گونه وحشی صفت رفتار کند.
که چه سودی آیدش شود؟
از آب گلالود ماهی گرفتن.
یعنی در سر هوای چه چیز را دارد؟ نشستن بر جای من؟
نمیدانم.
نه این ممکن نیست.
ولی به هر حال از مکر او غافل نشوید،
زیرا به هر روی اونیز از آل علی سفیان است.
از دست رفت؟
آره، از دست رفت.
چگونه؟
در بصره نیز نتوانستم آن را بفروشم، زیرا هر کس که نام حق شده حسین ابن علی را بر پشت نگین آن میدید، یا از خریدن آن تن میزد و یا اینکه بهای اندک را پیشنهاد میکرد.
بجدن شنیده ای که در تنگ بلور از میان خاک خون جوشیده؟
مقصودت چیست؟
بگذاریم. خب بعد چه شد؟
وقتی دیدم که نمیتوانم در بلاد عرب آن انگشتری را بفروشم، عزمان کردم که به بلاد فارسیان بروم. پس عزم احواز کردم، اما زمانی که از میان یک نخلستان میگذشتم، دو نفر با روی پوشیده راه را بر من بستند و انگشتری را از من رو بودم.
الحمدلله.
چه؟
چه هوای سر نیست؟ تو سردت نیست بجده؟
گزافه نگو احبش. کدام سرما؟
شنیده ای که در تنگ بلور از میان خاک خون جوشیده؟
در کدام تنگ بلور؟
من میخواهم به بهشت برم با این عوامه. زیباست نه؟
تو گوشت بجاست احبش؟
هر شب خواب رسول الله را میبینم. بجدل، شنیده ای که قیس ابن اشعث جزام گرفته؟
قیس؟
آره. میگویند چون قطیفه حسین ابن علی را رو بوده بود، به چنین دردی مبتلا شده.
ولابد تو نیز که عمامه او را دزدیده یا بر سر نهاده ای، دیوانه شده ای.
انگشت تو هنوز قطع نشده؟
انگشتم؟
شنیده ای که در تنگ بلور از میان خاک خون جوشیده؟
تو چه میگویی احبش؟ از میان کدام خاک؟
از میان خاک از تربت حسین.
تو تربت حسین؟
آره، تربت حسین. میگویند رسول الله پیش از وفات تنگ بلوری به همسر خود ام سلمه میدهد تا از اون حفاظت کند. در آن تنگ مشتی خاک بوده که رسول الله گفته از تربت حسین است و جبرئیل آن را برای ایشان آورده. خاک درون آن تنگ همون گونه که بوده مانده بوده تا اینکه در ظهر روز دهم محرم یک بار از میان آن خون جوشیده و تمام تنگ را فرا گرفته.
دروغ است. مردم این قصه را ساختن تا کشتن حسین را یک جنایت جلوه دهند.
آیا دیوانه شدنی شوگه نگون بخت من نیز دروغ است؟
خوبی بجدل.
آیا جزام قیس ابن اشعث و پیسی اسحاق ابن حیات نیز دروغ است؟ چرا مشت خود را میبندی ابن سلیم؟ میترسی انگشت تو نیز قطع شود؟
قیس و اسحاق از قبل بیمار بودن.
احبش نیز دیوانه بود؟
اگر دیوانه نبود که همسر دیوانه بر نمی‌کسی.
بیهوده به خود دلداری نده ابن سلیم. به زودی تو نیز عقوبت ستم و اهانت به پسر رسول الله را خواهی دید.
نه.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری راز تندرستی رو بشنویم.
بحث قالب پزشکا،
بله.
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض می کنم عزیزان شنونده. امیدوارم هر جا که هستید و صدای بنده رو از برنامه راز تندرستی می شنوید، تندرست و موفق باشید. در این قسمت درباره شستشوی مواد غذایی صحبت می کنیم. جناب آقای دکتر رضا مهدوی راد، دکترای صنایع غذایی، هم کارشناس برنامه مون هستن. تا لحظاتی بعد در پیشگاه شما این برنامه رو آغاز می کنیم. ضدعفونی غذا، میوه و سایر خوراکی‌ها در این روزها که بیماری کرونا در جهان به سرعت در حال گسترش است و هر روز گزارش‌هایی از میزان مرگ و میر آن در سطح کلان داده می‌شود، یکی از دغدغه‌هایی است که ذهن ما را حسابی درگیر خود کرده است. اما همانطور که سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده، تا به حال گزارشی مبتنی بر اینکه افرادی مبتلا به کرونا از طریق مواد غذایی در جهان شدن وجود ندارد. اما با توجه به سنگینی این ویروس و امکان تماس آن با سطح مواد غذایی مختلف، به هر حال ضدعفونی میوه و ضدعفونی خوراکی های باز و فاقد بسته‌بندی بسیار ضروری و مهم هستند. استفاده از مواد غذایی تازه همچون میوه و سبزیجات همیشه بخشی از تغذیه و رژیم سالم غذایی بوده که موجب کاهش ابتلا به انواع بیماری‌ها، سرطان‌ها و غیره می‌شوند و ایمنی بدن را افزایش می‌دهند. اما توجه داشته باشید میوه و سبزیجات همواره با خاک، کود و غیره در تماس بوده و دچار آلودگی می‌شوند. قبل از شستن میوه و سبزیجات، ابتدا دستانتان را به مدت حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشویید. تمیز بودن دستان به قدری مهم و ضروری است که حتی در تماس با میوه و سبزیجات تازه و آلوده نیز باید این مسئله رعایت شود. سبزیجاتی همچون سیب زمینی باید با یک برس یا اسفنج کاملا شسته و تمیز کنید. در مورد میوه‌هایی مانند خیار، پرتقال و امثال آن، پوست میوه را کاملا با دست بشویید. دقت کنید تمامی آلودگی‌ها از سطح آن زدوده شود. برای مصرف میوه‌هایی که دارای پوست هستند، حتما آنها را با چاقو پوست بکنید. میوه‌هایی همچون انواع توت‌ها نیاز به دقت بیشتر در تمیز کردن دارند. بهتر است آنها را در یک کاسه ریخته و ابتدا آنها را خیس کرده و سپس در زیر آب جاری بارها بشویید تا عوامل بیماریزا نیز کاملا از سطح آنها پاک شوند. به همراه هم میشنویم صحبت‌های تخصصی جناب آقای دکتر رضا مهدوی راد که دارای دکترای صنایع غذایی هستند.
مواد غذایی در طی زنجیره تولید تا مصرف، یعنی از وقتی که حالا ما اصطلاح میگیم مزرعه، مزرعه میتونه هم محل پرورش دام و طیور و غیره باشه، هم محل کشت گیاهان و اینها باشه، از زمانی که از مزرعه به دست میاد تا زمانی که مراحل مختلف حالا مثل انبارداری و نگهداری و غیره رو میگذرونه تا مراحل توزیع و به دست مصرف کننده میرسه، میتونه با عوامل مختلفی آلوده بشه که عمدتاً حالا اون چیزی که برای ما شاید اهمیت بیشتری داشته باشه در بحث شستشو، عوامل میکروبی و برخی از عوامل شیمیایی هستن، چون حالا همه عوامل شیمیایی رو نمیشه با شستن برطرف کرد، ولی برخی از عوامل شیمیایی رو هم میشه حداقل مقدارش رو با شستن کاهش داد. بنابراین ما هدفمون از شستشوی مواد غذایی این هستش که تا حدود زیادی بار میکروبی ماده غذایی رو کم بکنیم. این بار میکروبی هم میتونه بحث فساد رو دنبال خودش داشته باشه و هم میتونه اگر عوامل میکروبی اصطلاحاً پاتوژن یا بیماریزا باشن، بحث مسمومیت های غذایی یا بهتر بگم بیماری های غذازاد رو به دنبال داشته باشه. و همین که خب ما با شستشو یک مقداری بعضی از عوامل شیمی مثلا مثل سموم دفع آفاتی رو که روی سطح حالا مثلا میوه و اینها هستن میتونیم تا حدی کاهش بدیم. در مورد گوشت قرمز به این صورت هستش که معمولا آخرین مرحله‌ای که گوشت دیگه تمام مراحل کشتارگاهیش رو طی میکنه، قبل از این که بره در اتاق پیش سرد اصطلاحاً قرار بگیره، یک مرحله شستشوی نهایی میشه که با آب کلوردار هستش و این شستشوی نهایی به خاطر این هست که هم لاشه سرد بشه، چون دمای بالای لاشه خودش میتونه عاملی برای رشد و تکثیر میکروب ها باشه و هم برای این هستش که اون بار میکروبی لاشه کاهش پیدا کنه. در ضمن حالا خونابه‌ای یا خونی یا مثلا زوایدی اگر به گوشت متصل هستش اونها هم کنده بشن، چون خود وجود خونابه سطحی میتونه یک مقداری فساد رو تسریع بکنه. بنابراین هم لاشه تمیز میشه به نوعی، هم بار میکروبیش کاهش پیدا میکنه، هم سرد میشه. و خب حالا میره اگر قرار باشه که گوشت به صورت تازه وارد بازار بشه، معمولا 24 ساعت در اتاق پیش سرد میمونه بعد وارد بازار میشه. اگر هم قرار باشه که منجمد بشه که میره برای طی مراحل انجماد، که معمولا در کشور ما گوشت ها به صورت تازه عرضه میشه، گوشت های کشتارگاهی، و کمتر به شکل منجمد و بسته بندی شده منجمد عرضه میشه. در نهایت وقتی این گوشت قرمز رو خانواده خریداری میکنه، نیازی به اون که واقعا ما بگیم به اون معنی خاصش شسته بشه وجود نداره، اما در حد این که باز یک آبی روی اون بگیرن که اگر خونابه چیزی هستش پاک بشه، میتونن این کار رو انجام بدن. اما نکته ای که وجود داره این هستش که ما بدونیم راه سالم سازی گوشت شستن نیست، راه سالم سازی گوشت پختن هستش. یعنی پخت صحیح گوشت که حالا معمولا ما میگیم که باید اون دمای مرکزی گوشت به 65 درجه سانتیگراد برسه، اون راهی هستش که به هر حال گوشت رو سالم سازی میکنه. بنابراین ما با شستشوی گوشت فقط یک سری عوامل حالا میکروبی که اگر در بین مسیر فرض کنید کشتارگاه تا منزل تا حالا مراحل توزیع و غیره احتمالاً اگه آلودگی سطحی به وجود آمده باشه اون رو کاهش میدیم، ولی سالم سازی اصلی رو میذاریم بر عهده پختن. در مورد مرغ چند سالی هستش تحقیقات نشون داده که شستشوی مرغ خودش خطر پراکنده کردن باکتری های مثل سالمونلا و کمپیلوباکتر رو در آشپزخونه زیاد میکنه و همینطور میتونه دست و لباس کسی که میشوره آلوده بکنه. برای این در مورد مرغ الان مدت هاست که میگن نیازی نیستش که شسته بشه. ما مرغ رو بر اساس اینکه خب باز اون هم در آخرین مرحله در کشتارگاه قبل از اینکه بسته بندی بشه و داخل اون به اصطلاح پلاستیک ها بره یا یا حالا قطع بندی میشه شستشو شده، نیازی به شستشوی مجددش نیستش و ما به همون شکل اون رو میپزیم و با پختن سالم سازی میکنیم. دمای سالم سازی پخت مرغ از گوشت بالاتر هستش، حدود 75 درجه سانتیگراد دمای مرکزیش باید باشه. ما با شعله نمیتونیم مشخص بکنیم. حالا روشی که به صورت علمی وجود داره و متأسفانه در کشور ما حتی در مراکز طبخ بزرگمون هم انجام نمیشه، استفاده از دماسنج‌های اندازه‌گیری دمای گوشت و مرغ هست که یک دماسنجی هستش که مرسوم در تمام دنیا در هتل‌ها در رستوران‌های بزرگ دارن، شکل یک به اصطلاح نوک تیز مانند شبیه به یک میخ یا یک پیچ بزرگ داره، این رو فرو میکنن به داخل گوشت یا مرغ و دمای عمقی اون رو به اصطلاح اندازه‌گیری میکنن. من نمیتونم الان بگم مثلا فرض کنید که باید 20 دقیقه رو اجاق بذارید یا یک ساعت بذارید یا نیم ساعت بذارید، چون خیلی چیزا بستگی داره. مثلا قطعه‌ای که شما میپزید اندازش چقدر هست، این که اندازش چقدر هست تعیین کننده این هستش که اون مرکزش که برای ما مهمه آیا دمای کافی رو دیده یا خیر، یا فرض کنید اندازه قابلمه‌ای که شما توش گذاشتید چقدر هستش، چقدر آب توش ریخته، همه اینا میتونه نقش داشته باشه. بنابراین هیچ چیزی نداریم که بگه شما باید این مدت زمان روی گاز بذارید، اما چیزی که داریم این هستش که دماسنج اندازه‌گیری دمای عمق گوشت داریم که حالا تو ایران هم فروخته میشه ولی متاسفانه میگم استفادهش خیلی جا نیفتاده، به خصوص حالا ما برای مثلا رستوران ها و هتل ها جایی که طبخ اصطلاحا حجیم و انبوه دارن خب اینو توصیه میکنیم. و اما در مورد ماهی، ما با ماهی معمولا اگر که از آب تمیز و آب دریا، تمیز که میگم منظور آب به حال دریا یا دریاچه ده باشه، صید بشه، مشکل خاصی نداره. اون رو میشه در حدی که باز یک آب روانی رو از روش رد کرد در همون حد کفایت میکنه و باز سم باز به اصطلاح اون پختش هستش که مهم هست. و حالا انواع اقسام روش های پخت میتونه که کارایی داشته باشه. ما خیلی البته نه اینکه بگم اصلا نگران نداریم در مورد ماهی، چرا، ماهی هم میکروبایی داره که میتواند باعث مسمومیت انسان بشود، ولی یک سری از میکروبایی که مثلا ما در گوشت قرمز یا مرغ داریم خب اونا توی ماهی نیست و خب یه مقداری خیالمون بابت ماهی راحت تر هستش. هرچند میکروب های خاص خودش رو هم داره، مثلا مثل ویبریو پاراهمولیتیکوس رو داره که میتونه اون هم باعث ایجاد عوارضی بشه، ولی در مجموع اگر از آب مناسبی سید شده باشه خیلی جای نگرانی برای ما نداره. فریزر خونگی، فریزر نگهداری، سیستم منجمد کردن گوشت یا مرغ در سیستم صنعتی کاملا متفاوت هستش، یعنی میبرنش توی تونل انجماد. تونل انجماد دماش منفی 35 تا منفی 45 و یک جریان بادی هم توی اون وجود داره، حدود 1 متر بر ثانیه هم جریان باد هست. سریع اون عمق گوشت رو چکار میکنه؟ منجمد میکنه، یعنی از سرما مراحل رسیدنش از سطح گوشت تا عمق گوشت چندان زمانی نمیبره. اما فریزر خانگی فریزر منجمد کردن نیست، فریزر نگهداری هست، چون دماش منفی 18 هستش. حالا شما میرید گوشت تازه رو میخرید، بعد میذارید توی فریزر که چی بشه؟ منجمد بشه. مدت زمانی که طول میکشه سرما از اون لایه های سطحی گوشت یا مرغ به عمقش برسه و اونو منجمد بکنه بسیار زیاد هستش و توی این مدت زیاد هم به لحاظ شیمیایی تغییرات توی گوشت و مرغ ایجاد میشه و هم احتمال رشد میکروب ها وجود داره. بنابراین اگر ما میخواییم چیزی رو منجمد استفاده بکنیم، یعنی نگهداری بکنیم، از همون اول بریم منجمدش رو بخریم. اگر میخواییم چیزی رو تازه استفاده بکنیم به اندازه تازه خوری بخریم و حدود 72 ساعت میتونیم توی یخچال نگهداری بکنیم.
سپاسگزار و قدردان شما هستیم که تا پایان به این برنامه گوش دادید. امیدوارم نکات ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. این برنامه در سایت ما با آدرس parstoday.com/tajiki بارگذاری شده و قابل بهره برداری هست. امیدوارم همواره تندرست و سالم باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است. با ما همراه باشید، این را هم بشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات. عزیزان سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های نعمت جوانی رو داشته باشید. سخنان ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. فعالیت‌های زندگی و کار و تلاش شبانه روزی آنگاه از عالی‌ترین نتیجه و بیشترین بازدهی برخوردار خواهد بود که مبتنی بر شناخت استعدادها و امکانات بالقوه و بالفعل شخصی و در راستای رفع نیازهای عمومی بوده و بر واقع بینی استوار باشد. تأکید فراوان اولیای گرامی اسلام بر پرورش عقل و رشد علمی نیز حکایت از اهمیت فوق‌العاده پرداختن به تعلیم و تربیت در دوران جوانی دارد. دوران جوانی دوران بهره‌برداری از زمان و فرصت‌های طلایی است. جوان اگر از این نعمت با ارزش که خداوند در اختیار او قرار داده است استفاده نکند، پس از چه زمان و فرصتی می‌خواهد بهره‌برداری کند؟ اگر از فرصت‌های جوانی استفاده نشود، جز آه و افسوس در زمان میانسالی و پیری چیز دیگری عاید او نخواهد شد. جوان نسبت به افراد میانسال و انسان‌های سالخورده دغدغه‌های کمتری دارد و فکرش آزادتر است. جوان باید بداند تا دیر نشده است از این فرصت و نعمت ذی قیمت الهی کمال بهره را ببرد و دوران جوانی را غنیمت بشمارد. یکی از شرایط موفقیت جوان و به طور کلی هر انسانی درک قیمت و ارزش وقت می باشد. اگر جوانی ثروت هنگفتی از پدر به ارث ببرد و دیوانوار آن را هدر دهد، همگان از کار چنین جوانی تأسف می خورند. همه ما کم و بیش با همچون افرادی برخورد کرده ایم و بسیار متأثر شده ایم، لکن خود ما نسبت به سرمایه بزرگتر و با ارزشتر یعنی عمر و سلامتی همان معامله ای را می کنیم که آن جوان نسبت به مال خود انجام می دهد و هیچ گونه تأسف نمی خوریم. این خود نشانه این است که ارزش ثروت را می دانیم اما ارزش وقت و عمر را درک نمی کنیم. صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به همراه هم میشنویم.
وقتی در کلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام در وصف پیری نگاه میکنیم، خب پیری که اساساً خودش تلخ تلقی میشه، توصیف‌های حضرت هم اینقدر واقعی و دقیق هست که این تلخی دوران پیری رو انگار به کام ما حسابی مینشاند. منتها با اون تلخی رایجی که اهل دنیا ازش فراری دارن خیلی این تلخی متفاوت هست. این تلخی به نوعی در درون خودش شیرینی های بسیار عمیقی داره که انسان های متفکر میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. بعد که میاد جوانش رو توضیح میده، درباره جوانش هم خصلت هایی رو بیان میکنه که این خصلت ها باز هم یه نوعی تلخی درش احساس میشه. من چند تا از این خصلت های توصیف دوران جوانی رو که تلخ ممکنه به نظر برسه عرض بکنم. میفرماید الی المولود المعمل ما لا یدرک، به جوانی که به فرزند نوپایی که در جامعه پا گذاشته و خودش رو تازه دریافته که آرزوهایی دارد که به آن آرزوها نخواهد رسید، به جوان آرزومندی که به آرزوهایش نخواهد رسید. خب به قول معروف حالا آدمو میگیره همین ابتدای کار. بعد میفرماید از سالک سبیل من قد هلک، رونده راهی که دیگران رفتند و الان در خاک آرمیدند. چیز تازه ای نیستی تو الان. قرض الاسقام رهینت الایام، تو قرض و مقصود همه بیماری ها و مشکلات هستی و در گروه روزگار هستی، گرفتار، موجودی که حالا گرفتار میشه، الان که گرفتار نیست، فارغ الباله، حالا گرفتار میشه. خب این توصیفات این مقدار حال آدم رو میگیره، اما خیلی واقعی است این توصیفات. ما چرا وقتی خواستیم به جوانی دست بدیم و حتی خودمون به جوانی خودمون دست بدیم و رفیق باش بشیم، چرا باید دروغ بهش بگیم؟ چرا نباید او را از یک دالان تلخی عبور بدیم اما به شیرینی های حقیقی برسونیم؟ اگر این وضعیت جلوی روی جوانها شما قرار بدید، بگید ما در یکی از این دو وضعیت وجود داریم. یکی این وضعیت که دروغهای هرچند شیرین به همدیگه بگیم و خوشی موقت زودگذر سطحی اندک به همدیگه بدیم، بعد بیفتیم توی حقایق تلخی که دیگه نمیتونیم ازش نجات پیدا بکنیم، این کار رو بکنیم. یا یعنی اینکه یه مقدار تلخی سطحی و سبک رو اینجا بچشیم، بعد به یک شیرینی های حقیقی و عمیق برسیم. بحث این نیستش که اول تلخی بکشیم یا شیرینی، نوع تلخی ها هم مطرحه و نوع شیرینی ها هم مطرحه. اون شیرینی کاذبی که شما اول میخواید بچشید، اون شیرینی اصلا مزهش کمه، لذتش اندک هست، و اون شیرینی صادقی که بعد از این تلخی میخواد بسوشید خیلی عمق داره. اون تلخی که بعد از شیرینی کاذب سراغت میاد خیلی سنگینه، و این تلخی اندکی که میخوای قبل از شیرینی حقیقی تحمل بکنی خیلی مقدارش کمتره. اینجوری موضوع رو مورد مطالعه قرار بده. خب من البته این ادعاست دارم عرض میکنم، شما ببینید این ادعای بنده درست هست یا نه. این حالگیری برخورد با واقعیت رو شما ببینید، آیا تلخی اندک است؟ آیا ببینید در پس شیرینی عمیق وجود داره؟ و بعد من اینها رو به یه جوانی نگم، اون رو با تلخی های حقیقی جاری در زندگی آشنا نکنم، از این دالان تلخی ها و تاریکی ها عبور ندم، آیا او واقعا به تاریکی ها و تلخی های سنگین تر خواهد افتاد؟ بنده دارم ادعا میکنم، فکر میکنم حضرت این نقشه رو کشیدن. میشه در این باره تأمل و بررسی کرد. اما من از این دو فرازی که تلخ درباره پیری و تلخ درباره جوانی، هرچند در بطن این تلخی گذرا شیرینی امیر نهفته است، امیر المومنین علیه السلام سخن فرمود به میان آورده است، میخوام در این میان یکی از این کلمات رو، اولین وصف دوران جوانی رو بگیریم، در موردش به صورت جزئی صحبت بکنیم، تا ببینید این تلخی سطحی که در متن شیرینی هست چگونه رخ میده. چرا اصلا ما به این اینجور کلمات میگیم تلخ؟ چجوری ما باید عادت بکنیم به دنیا نگاه بکنیم؟ ضمناً یه مقدار جوانشناسی هم از حضرت دریافت کردیم. اولین وصف درباره جوان چه بود؟ خب توجه دارید که حضرت علیه السلام دارن با توجه این نامه رو برای فرزندشون می‌نویسن دیگه. شاید اینکه این وصف رو به عنوان اولین وصف مطرح کردن خیلی مهم باشه. آقای جوان، شما مهمترین وصفی که داری و باید بهش توجه بکنید چی هست؟ میتونی خودت در مورد خودت نظر بدی؟ خیلی ها این سوال رو دارن که من ویژگی های مختلفی رو در وجود خودم میبینم، کدام یکی از ویژگی های من اول مطرح باید بشن و مطالعه بشن؟ من فکر میکنم اینجا آدم بتونه خودشو به علی بن ابی طالب علیه السلام بسپره. که حضرت اولین وصف دوران جوانی رو چی میفرماید؟ الالمولود المعمل ما لا یدرک، تو آرزوهایی داری که به آرزوهات نمیرسی. میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، اگه تعبیر شده درست گفته باشن. یه جوانی فوت میکنه میگن آخرش آرزوهاشو به گور برد، ولی پیرمردی فوت میکنه هیچ وقت اینو نمیگن. گرچه اون پیرمرد هم بنده خدا ازش بری سوال بکنی کلی هنوز آرزو داره، اگر به سرش نخورده باشه با این سختی های دنیا و دست از آرزوهاش با تلخی سنگین دست بر نداشته باشه، این آرزوها رو پیرمرد هم داره. اما حالا آرزو رو بیشتر ما هم در لسان عامیانه خودمون به جوان‌ها نسبت میدیم که البته بسیار عالمانه است. آرزو و جوانی همیشه با هم هستن. این آرزومندی در جوان این جایگاه رو داره.
دوستان قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. تا برنامه بعد خدا حافظ و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد. تا برنامه های دیگر خداوند نگهدارتان.
پنجره فولادی دست تو به دامن زریحش نرسید، ای عشق تو هم ز چشم من افتادی.
بله شماره دو.
یا رضا گفتم و وا شد به نگاهت گره ها، چه خبرها که رسید از دل این پنجره ها.
شماره سه.
ندارم.
با واژه پنجره
بخوام استفاده کنید افسانیه رو کسر امتیاز.
و اما واژه پنجم. ای آینه تقوا و ای شاخ گل توبا، هستی ز تو شد زیبا یا حسرت معصومه. واژه پنجم واژه معصومه هست. شرکت کننده شماره دو بفرمایید.
کسر امتیاز داریم.
شماره سه.
بنویسید قم اما بسرایید بهشت، حق شفیع همه را حضرت معصومه نوشت.
چقدر زیبا بود. شماره یک.
ای گل باغ ولا معصومه جان، فاطمه اخت و رضا معصومه جان.
مشکرم. و آخرین واژه رو با هم مرور میکنیم با این بیت. من که کبوتر دلم انس گرفته با رضا، میشنوم ز قدسیان زمزمه رضا رضا. شرکت کننده شماره سه، خواهش میکنم با واژه کبوتر بیتی رو بخونید.
کاش میشد با کبوترها پرید، یا کبوتر گشت مثل یک شهید.
شرکت کننده شماره یک.
چنان در دستگاه شوقت افتاد اختیار از کف، که با ساز همایونت کبوتر شور میرقصد.
چقدر زیبا بود. شماره دو.
کبوترم باز هوایی شده، پر زده و کرب و بلایی شده.
تکرار بفرمایید.
کبوترم باز هوایی شده، پر زده و کرب و بلایی شده.
میپذیریم.
سپاسگزارم. به پایان چالش دوم یا همان مشاعره مشروط رسیدیم. ممنونم از اینکه حاضر شدید و بسیار هم خوب ظاهر شدن.
بله.
آقای ریاضت،
من فکر کنم مجموع امتیازات این گروه از تمام گروه ها بیشتر بوده،
بالاتر باشه. بله، امتیازات این مرحله دوستان رو بفرمایید شما.
امتیازات مرحله واژگان این مرحله: سرکار خانم محمدزاده 50 امتیاز، سرکار خانم حنانه بیانلو 30 امتیاز و جناب آقای ابوالفضل رمضان خانی 30 امتیاز.
خیلی ممنونم از شما. فاصله میگیریم، برمیگردیم با مجموع امتیازات در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
غزلباران لحظه ها با دیباچه.